به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. پیوند خیابان و دانشگاه چه پیامی برای جمهوری اسلامی دارد؟ آیا افزایش 20% حقوق نیروهای انتظامی و مسلح درد حکومت را دوا می‌کند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. ماموران سرکوب در جمهوری اسلامی حالا دانشگاه ها را هم به طور روزانه در برابر خود دارند. روحیه بسیاری از ماموران در رویارویی با جوانان و نوجوانان تضعیف شده. بسیاری از اینان فرزندان دانشجو و دانش آموز دارند که در خیابان ها علیه پدران و مادران سرکوبگر خود صف کشیدند. حکومت اما تلاش می کند این نیروها را در کنار خود نگه دارد. در هفته هفتم خیزش مردم ایران، امروز مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت حقوق نیروهای انتظامی و مسلح را 20% افزایش دهد. امید جمهوری اسلامی به چیست؟ امشب همراه هستیم با مهمانانی که در ابتدا به سراغ شاهد علوی همکارم میریم که از تازه ها در ایران بشنویم. امروز باز هم دانشگاه ها عرصه حضور دانشجویان بود. از دانشگاه های ایران چه خبر؟
بله سیما، من سلام میکنم به شما بینندگان. امروز در واقع یعنی یک شنبه عمده دانشگاه‌های کشور، دولتی، آزاد، غیر انتفاعی درگیر اعتراضات دانشجویی بودن، به این معنا که دانشجویان کلاس‌های درس رو تعطیل کردن، اعتصاب همگانی در جریان هست و علیه حکومت شعار دادن. در برخی از دانشگاه‌ها این شعارها و در واقع اعتراض‌ها تنها به تنش با بسیج دانشجویی که عامل سرکوب حکومت هست منتهی شد، اما در چند دانشگاه مشخص نیروهای امنیتی حمله کردند، تعداد از دانشجویان در واقع بازداشت شدن و البته دانشگاه رو محاصره کردن. خونواده‌ها در جایی رفتن که من اشاره خواهم کرد به موارد، اما اون چیزی که برجسته است این هست که تعداد دانشگاه‌ها نسبت به دیروز بیشتر شدن. هر روز در این شنبه تا چهارشنبه باز بودن دانشگاه‌ها، دانشگاهی که درگیر اعتراض میشن بیشتر میشه، شعارها رادیکال‌تر میشه و عملاً دانشجوها قصد با در واقع نشستن و کوتاه آمدن ندارن. دانشگاه‌ها چون زیاد هست، من الان 42 دانشگاه اینجا اسمش رو نوشتم، احتمالاً گفتن همش وقت زیادی خواهد گرفت. فقط اشاره کنم به این موارد که مهمه. در دانشگاه کردستان نیروهای امنیتی حمله کردن به داخل دانشگاه، یک صحنه جنگ تمام عیار بود. در دانشگاه آزاد تهران شمال که ویدیوهای زیاد ازش داریم و در واقع در طول روز هم اینجا پخش شده در شبکه خود ما هم، نیروهای امنیتی محاصره کردن. وقتی بسیجی نتونستن دانشجویان رو متوقف کنن، حتی بسیجی که در واقع تفنگ دستش بود، ویدیوهاش هست شلیک میکنه، حمله کردن. دانشگاه محاصره شد. در این ساعت که با هم صحبت کنیم، دقایقی پیش در واقع دانشجو مثلا از طریق دیوارهای دانشگاه دارن دانشگاه رو ترک میکنن چون هنوز در محاصره است. درگیری شدید بوده، عده‌ای هم بازداشت شدن. اما اون چه که چشمگیرتره، من مایلم حتما بهش تاکید بشه، درجه مقاومت دانشجویان است. در واقع دانشجو تسلیم نشدن، مقاومت کردن، مبارزه کردن. یک طرف حکومتی با اسلحه و تفنگ و امکانات، یک طرف هم دانشجوی دست خالی. اما فقط در واقع تهران شمال یا کردستان نبود، در دانشگاه آزاد اسلام شهر هم همین اتفاق افتاد. آزاد اسلام شهر هم وقتی دانشجویان شعار دادن، دانشگاه رو محاصره کردن، خانواده ها رفتن در رو بستن. من با یکی صحبت می‌کردم که در واقع یکی از این خانواده‌ها میگفت که دخترم تلفن رو بر نمی‌داره، خاموشه، دانشگاه هم درو کلاً بستن. یعنی اصلاً هیچ امکانی برای ورود دانشگاه وجود نداره، حداقل برای این مادر که من باهاش در تماس بودم. به این ترتیب اونجا هم این داستان هست. به یک رویه و در شاید در جنوب بخوام بگم از دانشگاه بگذریم، هرچند واقعاً اینقدر امروز مقاومت برجسته بودی که نمیشه راحت ازش گذشت. تصاویرم دیده میشه. حتی اینو که مال مدرسه شهریار هست در سنندج، نمکی در سنندج. اما یه جمله بگم، عملاً میزان مقاومت دانشجویان در دانشگاه حکومت رو ذله کرده. به ارزش‌ها و تعاریف به کلمات بازگشته. برای 45 سال حکومت میگفت به خودش انقلابی، به ما مردم میگفت ضد انقلاب. امروز مشخص شده انقلابیون این مردم هستند، حکومت یک جریان ارتجایی سرکوبگر است. اما اگر به شهرها بریم سیما، در فعلا البته ویدیو کم اومده به خاطر اینکه عملا اینترنت امروز مثل روزهای قبل بد بوده، جاهایی کاملا قطع بوده. با این حال ما میدونیم که در مهاباد در سرای شیلان بری شیلانان تجمع صورت گرفته، آتش روشن کردن، شعار دادن، درگیری با مأمورین بوده. این لطه تنها نقطه‌ای که ما خبر داریم، تنها نقطه‌ای نیست که اتفاق افتاده. در ایلام درگیری ها در غروب شروع شد، الان که با هم گفتگو می‌کنیم در واقع 9 شب تهران هست در روز یکشنبه، هنوز ادامه داره. در روانسر به همین ترتیب، در بوکان هم من میدونم نگرفتم، اما از منبعی که امروز ها منبع ما هست خبر گرفتم که تجمعاتی شکل گرفته. در سنندج غروب در میدان کارگردان در کارآموزی بود. اینها مواردی است که در شهرها بوده و البته در سقز هم که دانش آموزان در مدرسه حسابی میدان زندان، همون جایی که در روز 40 ژینا خیلی مطرح شد، درگیر شدن امور امنیتی، معمولی حمله کردن، چند دانش آموز زوره بودن. اما در مدارس هم اگه کوتاه بگم، در سنندج فقط این نبود، در سنندج مدرسه تصاویرش رو داشتیم، مدرسه در واقع نمکی، دانش آموزان شعار دادن، مأمورین حمله کردن، وارد مدرسه شدن و چند دانش آموز رو بودن. این هم برای سنندج. مریوان و البته تهران هم در مورد دانش آموزان بیرون بودن و شعار دادن. نکته ای که به نظرم مهمه در این اعتراضات، اگر بخوام در یک دقیقه بگم، مثل روزهای قبل نکاتی از مرتبط با اعتراضات، یکی ذوق دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه تهران که شعار تازه خلق کردن، آبان ماه تابان، نظام رو به پایان. بعد نکته دیگر در واقع تایید اعتصاب در آبدانان بود. در آبدانان فرماندار تایید کرد که بازار و مغازه‌ها تعطیلند، در اعتراض به ادامه بازداشت 28 جوان این شهر در زندان در شهر ایلام که از جمعه ملی اعتصاب غذا کردند. دیگه موارد دیگه کوتاه بگم، رو بودن کودکان هست، یعنی حکومت ادامه میده به رو بودن دانش آموزان بدون اینکه به خانواده اطلاع بده. اما البته اون احتمالی که ممکنه مدارس رو به خاطر آنفولانزا تعطیل بکنن، وزیر مطرح کرده، هنوز مسبب نشده که معنای بستن مدارس هست به خاطر اعتراضات، معنای دقیقش. اما یک نکته آخرم که به نظرم خیلی مهمه، در مهاباد اتفاق افتاده، مربوط به در واقع 5 آبانه. اونجا ما الان داریم میبینیم تصاویرش رو، مردم دارن، بله، مردم هم در خیابان نبوت یا حالا بهش میگفتن معدن، پیکر اسماعیل مولدی رو تشییع میکنن. حالا صداش رو احتمالا بستیم یا ممکنه بینندگان بشنون. اونجا یه مدرسه هست، مدرسه حسنزاده، در اون سمت چپ تصویر میشه دید تابلوش رو، تکتیر انداز رو مستقر شده. مردم دارن یک پیکر،
ببینیم ویدیو رو با شما، صدا نداره البته، بفرمایید، ببخشید.
بله، عملا نکته دردناک این هست به سیما، مردم دارن یک پیکر رو تشییع میکنن، یعنی در واقع سابقه نداشته در تاریخ معاصر ایران به نظر من جز در جمهوری اسلامی، که وقتی مردم دارن عزاداری میکنن، یک پیکر یک مرده رو، جان باطه رو میبرن، بهشون تیراندازی بکنن.
خود اینها عملا حکومت،
بله بله، اسماعیل مولدی رو خودشون کشتن، مردم پیکر میبرن از بالای مرتبه هستن بهشون تیراندازی میکنن. ولی نکته خیلی مهم تو این تصویر من این هست، اگه در کمتر از 30 ثانیه بگم، جنازه از دست مردم نمیفته، حکومت داره با تک تیرانداز تیراندازی میکنه و قصد کشتن. این مردم هم با همون نظم برمیگردن، در واقع تابوت این جان باخته روشوناشون میمونه تا از یک خیابون دیگه برن. این دیگه در واقع یکی از اون نشانهای دیگه هست دیگه، یعنی حکومت عملا علیه مردمش وارد جنگ شده. اما این مردم به نظر میرسه به طور قطع قصد کدام در ندارن. مهاباد در شبای گذشته بارها و بارها
حکومت دیده نمیشه آقای علوی، به خاطر اینکه شما فکر کنید دارن تشییع جنازه میکنن، نه حرمت هست نه شعور هست. اتفاقات مهاباد و همه اون چیزی که تبدیل به یک عرصه درگیری جدی شد، اصلا خیابانها رو مردم رفتند عملا به تسخیر خودشون در آوردن، فرمانداری رو گرفتن، ساختمان های دیگه دولتی رو گرفتن، پس بعد از همین جریان بود، یعنی اینها اول به مردم شلیک کردن، مردم رو عصبانی کردن و بعد مردم پاسخشون رو داد.
بله، مردم به شیوه مسالمت آمیز اعتراض میکردن، به شیوه مسالمت خواهان در واقع اثبات نظام بودن که حق مردم هست، در واقع براندازی یک حق، انقلاب یک حقه. اما اینا سرکوب کردن، تیراندازی کردن. خانم فرشته که تصاویرش دیدیم از در واقع گریه کودکش در روزهای پیش در تلویزیون خودمون هم دیدیم، خانم فرشته در بالکن خونش داشته نظاره میکرده با دو کودکش. تکتیرانداز آمدان هدف ارتشون رو در واقع کشته. یعنی همون سیاست آبان به این ترتیب بله عملا حکومت راهی جز سرکوب بلد نیست و میدونیم که این سرکوب هم جواب نمیده، مقاومت مردم ادامه داره.
بسیار خوب، سپاسگزارم، ممنونم از شاهد علوی همکارم. اما اگر که خبر فوری در ادامه بود باز هم با شاهد خواهیم بود. همکار دیگرم مراد ویسی همراه ماست. خیلی ممنونم آقای ویسی که وقت گذاشتید و همراه ما آمدید. داشتن صحبت میکردن آقای علوی از مجموعه برخوردهایی که با مردم شده. در کنار همه اینها اگر که بخوایم یک ارزیابی داشته باشیم، در هفته هفتم هستیم از شروع خیزش مردم، سرکوب چی کار کرده؟ ماشین سرکوب چطوری عمل کرده؟ و ارزیابی ها از زمینه های مختلفی که درگیرش بوده و تلاش کرده که خیزش رو متوقف کنه چی؟
با سلام و یاد دوست عزیز تحلیلگرم رضا حقیقت نژاد عزیز که حکومت حتی از جنازش هم میترسید و دزدید و دزدانه دفنش کرد. 44 روز مردم ایران دارن قیام میکنن که این حکومت 44 ساله رو بندازن. مردم ایران یکی از قوی ترین ساختارهای سرکوب دنیا رو به زانو در آوردن. ستایش برانگیزه. و علت اینه که حکومت نتونسته اینها رو سرکوب بکنه در اینه که این انقلاب عمومیه. همه اقشار توشن، جنبش هاست. من اخیراً یک مقاله نوشتم. به این دلیل حکومت نمیتونه بعد از 7 هفته سرکوبش کنه که این انقلاب 19 تا موتور و پیشرانه جدا از هم داره. من خیلی سریع بدون توضیح بگم که چرا این 19 تا موتور مستقل از همه و جمهوری اسلامی یکیش هم بخواد نابود کنه اون 18 تا موتور دیگه کار میکنه. یکیش اعتراضات خیابانیه، دومش جنبش شعار دادن شبانه است که یک الگوی ثابت شده، سوم جنبش شعار نویسی و دیوار نویسی های گسترده است، چهارم جنبش دانش آموزیه که مدارس ما اصلا جمهوری اسلامی فکر نمی کرد اینجوری مدارس دخترانه براش مشکل بشن، پنجم دانشگاه های ما که می بینید که 42 تا دانشگاه آقای علوی گفت که به پا خواسته و چه عالی، ششم جنبش زنان ماست که پیشانی انقلابه، هفتم اعتراضات و اعتصابات کارگریه، هشتم شبکه های اجتماعیه که میبینه توییتر، اینستاگرام، توییتر، نمیدونم تلگرام، همه اینا هستن، نهم اعتراضات خارج از کشور که موقعی که میرفت که این اعتراضات داخل بخوابه اعتراضات خارج از کشور اومد به عنوان موتور دوم عمل کرد و 150 شهر دنیا اون قیام تورنتو، اون تجمع بزرگ تورنتو، اون تجمع بزرگ برلین. دهم ورزشکارای ملی عزیز ما که اعتبارشون رو پای کشور و مردم ریختن، علی دایی عزیز، علی کریمی عزیز، وریا غفوری. یازدهم هنرمندای عزیز ما، هنر اعتراضی، شروین حاجی پور، برای خودش الان یک موتور برای انقلاب آهنگ. و دوازدهم اپوزیسیون اومد همدلانه تر. شما میبینید شاهزاده رضا پهلوی، سران احزاب و کر، شورای مدیریت گذار، حامد اسماعیلیون، مسیح علی‌نژاد، همه دارن متحد کار میکنن. آیتم بعدی که اگر فکر میکنم 13 یا 14 باشه فشارهای بین‌المللی. این اعتراضات ایرانی‌ها در داخل و خارج باعث فشارهای بین‌المللی گسترده شد. فشار دولت‌ها، سیاستشون تغییر کرد. فشار بین‌المللی. 15 فعالای حقوق بشر، 16 خرابکاری شرافتمندانه، 17 هکرها، 18 استارلینک داره وارد کشور میشه و 19 ما رسانه‌های خارج از کشور که ما در ایران اینترنشنال 44 روز بدون وقفه تلاش میکنیم صدای ملت باشیم. و یه جمله خطاب به ملت بگم، شما ستایش برانگیزید و ما افتخار میکنیم که صدای شما باشیم. این 19 تا موتور هم مستقلن هم انرژی به هم میدن و این باعث شده نشه این انقلاب رو سرنگون کرد.
اجازه بدید آقای مهدوی آزاد رو هم به گفتگو اضافه بکنیم. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار همراه ما هستند. آقای مهدوی آزاد، صحبت‌های آقای ویسی رو شنیدید و ارزیابی او و 19 موتور محرکه‌ای که برای پیشبرد خیزش مردمی برشمردند. شما فکر می‌کنید که در وضعیت فعلی سپاه داره رو چی حساب می‌کنه؟ حسین سلامی دیروز اعلام کرد که دیگه بیرون نیاید سپاه، از الان قراره بیاد. سپاه از کی وارد این اعتراض ها شده و اصولا چرا ادعای اونها این هست که نه دیگه نیاییم، ما دیگه الان قراره بیاییم؟ مگه سپاه تا حالا غیر از همینایی بود که تو خیابون آدم ها رو میکشتن؟ این لباس شخصی ها، نیروهایی که اینجوری بیرحمانه به زنی در بالکن شلیک میکنند، بچه مردم رو میکشند، به تشییع جنازه شلیک میکنند، اینها کی بودن تا حالا؟
که میگن یه سری چیزا انتها نداره، مثلا پول انتها نداره، شما هر چقدر ثروتمند باشید میتونید ثروتمندتر باشید، یه کسی که انتها نداره جنایته، خباثته. بقیه یادتون باشه شما هر دیکتاتوری رو در دنیا پیدا بکنید احتمالا اگه بگردید یه دونه از اون بدتر، مثلا آدم کشتر یا جنایتکارتر یا تروریست یا هر چیزی میتونید پیدا بکنید. این نکته بسیار مهمی است در تحلیل مثلا رفتار حکومت‌ها در سرکوب شهروندان. ببینید ساختار سرکوب ایران، شما اگر از پلیس امداد شروع بکنید، ناجا و گشت‌های ویژه ناجا، بعد میرسه به یگان‌های امنیتی بسیج و سپاه و به هر حال بخش در واقع امنیت شهری سپاه، مثلا سپاه محمد رسول الله در تهران غیره، بعد از اون دیگه بخش نظامی سپاه پاسداران و همچنین بخش نظامی کشور ارتش شروع میشه. واقعیت نیستش که در این بیش از 40 روز تمام توان امنیتی جمهوری اسلامی، شما از نیروی انتظامی بگیرید، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و همه جا در واقع، حتی حراست‌ها، به اضافه تمام توان غیر نظامی جمهوری اسلامی وسط خیابون بود. این دروغه که میگن که مثلا خیلی آخه پروپاگاندا میشه سپاه هنوز وسط نیومده. شما کاملا یگانهای امام علی رو کاملا میدیدید دیگه، یگانهای امام علی محصول تجربه خلال سپاه بعد از سرکوب 88 بود، تمام تماش جمع کرد دیگه. بعد از اون یگانهای رزمی سپاه پاسداران بیاد، حالا اگه با لباس شخصی باشن هم فرقی نمیکنه. واقعیت است که بله درسته سپاه پاسداران خب اگه بخواد 200 هزار تا نیرو داره، شاید بیشتر، ارتش هم همین چیزی نیرو داره، شاید بیشتر. اگه بخواد نیرو بیاره، صرف نظر که چقدر تمکین میکنن، نیرو زیاده. خب تانک هم داره، هواپیما هم داره، نه صدام حسین یه بار
مخالفش حساب کرد، آقای مهدوی آزاد، یا ارتش رو باید جداگانه حساب کرد. ادعای سلامی بیشتر سر این بود که سپاه تا حالا نیومده، الان سپاه میخواد وارد بشه.
همین می‌خواستم به اینجا برسم. می‌خواستم ببینید یه بخشی از حرفای سلامی پروپاگاندا است، شبیه اون در قابلمه که آورده بود گفت کرونا یاوه. یادتون باشه اعتماد به نفس در قابلمه آورده بود، گفت کرونا بذارید تو خشابش تا 150 متر شناسایی می‌کنه. بعدم که همه زدن تو سرش، گفت شما یه مشت مرعوب غربید که پیشرفت‌های دانشمندان بسیجی رو نمی‌بینید. یه بخش پروپاگاندا است، یه بخش به نظر میشه دستور عمل مرکزی از مثلا رأس حکومت احتمال علی خامنه‌ای در مورد سال 98 اعتراضاتی که اونطوری شلیک شد، تکثیراندازها شلیک کردن و آنچنان یادش دو سه روز بیش به گواهی رویترز 1500 نفر کشته شدن. در اون موقع رویترز و رسانه غربی گزارش دادن که خامنه ای همه رو جمع کرده و گفته نظام در خطره و شما به هر روشی به هر طریقی فوری بخوابونید. اگه یادتون باشه یکی دو هفته قبلش هم خامنه ای اومده بود گفته بود که در واقع کشتار بده اما فتنه بدتره و گفت در صبح ارتش گفت نیروهای نظامی باید آماده شلیک باشن. این باش اون حجم اون نحوه در واقع عملیات نظامی رو مثلا شما کمتر دیدید، هرچند اولام چیزی در ماشر بود گنده ترش در بقول شما در زاهدان
اتفاق افتاد.
بله همینطور. من فکر می‌کنم به نظر میرسه بخش بزرگیش به هر حال تصمیم مرکزی حکومت هست. این که قابل اجرا هست نه، راستش بخواد فکر نمی‌کنم قابل اجرا باشه.
بله آقای مهدوی آزاد، میکروفون شما یه صدایی ایجاد میکنه، اگر اون رو حالا یه میخواین یه چکی بکنید من دوباره دور بعدی با شما صحبت میکنم. آقای بیسی اشاره کرده امروز مجلس شورای اسلامی مطرح شده که 20% حقوق نیروهای مسلح افزایش پیدا بکنه. اینها خیلی هاشون بچه های سن دانش آموز و دانشجو دارن، الان باید برن تو خیابونا را بیفتن بچه های خودشون رو بکشن، خواهر و برادرای خودشون رو بکشن، بچه های همسایه هاشون رو بکشن. برای یکی هستی که 5 میلیون حقوق میگیره 20% حقوقش اضافه بشه کافیه برای اینکه تصمیم بگیره که ادامه بده به کشتار، به خصوص که میدونیم بحث ریزش در بین نیروهایی که در موضع سرکوب هستند خیلی جدیه و دارن به هر شکل ممکن سعی میکنن که جلوی این ریزش رو بگیرن.
ببینید این پول پاشی برای خرید مزدور و کشتن مردمه، نشون میده که دیگه بحث ایمان و عقیده نیست. موقعی که پول میدن یعنی خودشون هم مطمئنن دیگه ایمان و عقیده در نیرو سرکوب وجود نداره. علناً وسط سرکوب با موقع حقوق اضافه میکنی یعنی پول میدی برای کشتن بیشتر.
20% مشکلشون رو حل میکنه تو وضعیت فعلی با این تورم وحشتناکی که هر
سرکوب فقط مشکلشون رو حل نمیکنه. اولین کسایی که در خواهند رفت موقعی که انقلاب روزهای پیروزیش برسه کسانی هستند که با پول کنار جمهوری اسلامی وایستادن. یه فیلم معروفی وجود داره، نمیدونم کودک بیژن پوش هم چی چیزی، برای اردوگاه آشویتسه و فرمانده اردوگاه نمیدونه که پسر خودش با یه بچه تو اردوگاه آشناست، اونجا لباسشون رو با هم عوض میکنن، بچه با کسایی که میرن اتاق آدمسوزی میره اونجا و کشته میشه. الان کسایی که پول میگیرن برای کشتن مردم ممکنه در دانشگاه گلولهشون بخوره به بچه خودشون،
گلولهشون بخوره به برادر پیجامه راه راه فکر میکنم اگه
بله بله
بله اسکورسیزی بود اگه اشتباه نکنم.
آره گلوله‌ای که شلیک الان میکنن با پول بیشتر اضافه کار میکنن که بیشتر بکشن، شاید اون گلوله میخوره به بچه خودشون، دختر خودشون، به برادرزاده خودشون، به خواهرزاده خودشون، به خانواده خودشون، به فامیل خودشون. یه جمله هم خطاب نیروهای سرکوب بگم، ببینید دو راه بیشتر پیش روی شما نیست، یا به ملت میپیوندید و ملت از شما استقبال میکنه که ملت شما رو داره دعوت میکنه، ارتش، سپاه، نیروی انسانی که به مردم بپیوندید، یا اینی که اگر مردم بکشید باید بدونید که بعد از جمهوری اسلامی در دادگاه که البته دادگاه صالحی خواهد بود مجازات خواهید شد. ممکنه وزیر ورزش رو محاکمه نکنن، ولی شما رئیس کلانتری که داری گلوله شلیک میکنی، شما رئیس بسیج دانشجویی که داری گلوله شلیک میکنی، شما رو محاکمه میکنن. یه جمله هم خطاب بسیج دانشجویی بگم، شما تا امروز میگفتید بسیج دانشجویی ولی کلت در آوردید به سمت هم دانشگاهیتون، امروز شلیک کردید. شما دانشجو نیستید، شما لشکر دانشجویی سپاه هستید که میخواید دانشگاه رو پادگان کنید و ملتشون این اجازه به شما نمیده.
و جنبش دانشجویی هم مرعوب نمیشه. شما ببینید میزان حمله‌ای که به خوابگاه ها میشه، اینها بزدلانه شبها میرن به خوابگاه حمله میکنن، بچه ها رو شبها میبرن، دانشجوها روز روشن چشم تو شبها خیابونن.
من یه مثال خدمت شما بگم، من هر روز در گروه همکارام که هستن در واشنگتن تقسیم کار میکنیم، هر روز برای دانشگاه
تصاویری که اینها با بله. پورت شلیک میکنن به بچه های
بله بله. من هر روز برای دانشگاه یکی از همکارامو میذاشتم، اینقدر در این روزا تعداد تصاویر دانشگاه 40 تا 50 تا زیاده، ما دو نفر رو میذاریم تصاویر دانشگاه ها رو پوشش بده، هر دانشگاه هم 30 ثانیه بیشتر نمیرسیم پخش کنیم، اینقدر فیلم زیاده، اینقدر تصویر زیاده و واقعا دانشگاه تحسین برانگیز.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم از شما مراد ویسی هم کارم که همراه ما بودند و صحبت رو ادامه میدیم با سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه. آقای پیوندی، محور مورد مطالعه شما بیشتر زمینه‌های آموزشی است، دانشگاه‌ها و دبستان‌ها و دبیرستان‌ها رو معمولاً در فیلد تخصصی خودتون زیر نظر دارید. نظر شما راجع به این وضعیت موجود در جنبش دانشجویی چیه؟ اصولاً فکر می‌کنید که در چه وضعیتیه و حلقه‌های پیرامونی که به این وصل هستند کدوم‌هان؟ چه گروه‌های دیگری وصلن به این جنبش دانشجویی؟
ببینید در حقیقت از اونجایی که این جنبشی که الان چند هفته طول کشیده و در حقیقت همچنان ادامه پیدا کرده با وجود سرکوب‌ها و فشارها، از اواخر شهریور شروع شد و همه چیز نشون میداد که وقتی دانشگاه‌ها و مدارس وابشن، به خصوص دبیرستان‌ها، ما شاهد در واقع انتقال این حرکت از خیابون به داخل محیط‌های آموزشی هستیم و همین اتفاق دقیقاً افتاد. یعنی پیوندی وجود داره بین در حقیقت جنبش جوانان، جنبشی که در واقع خواهان تغییر اوضاع کشور و علیه تبعیض و فشارها و محرومیت‌ها داره مبارزه می‌کنه و از اونجایی که هیچ افقی تغییری در جامعه وجود نداره متاسفانه، خب بلافاصله این خواست‌ها سیاسی میشن و اینا در مقابل رأس حکومت قرار میگیرن و اتفاقاتی که در این چند هفته هم به وقوع پیوسته میشه گفت در همین چارچوبه. اما جنبش دانشجویی در واقع اون یعنی حرکت‌های اعتراضی دانشجویی هم در ارتباط با حرکت کل جوانا و همین که امروز در واقع به نظر میرسه بخشی از صدای جامعه ایران، صدای اعتراض جامعه ایرانه و در حقیقت وقتی به مانیفست اونها، یعنی همون ترانه معروف برای در حقیقت زن زندگی آزادی برگردیم، میبینیم که تمام اون اساسی ترین خواستهای مدنی و اجتماعی و انسانی که جوانان ایران خواستارش هستن در اونجا مطرح است و دانشجوها الان با باز شدن دانشگاه ها از همون روز اول تبدیل شدن به یک نیروی اصلی این جنبش و شاید سخنگوی این جنبش و ادامه در واقع تظاهراتی که در خیابان‌ها انجام میشه.
بسیار خب آقای مهدوی آزاد، شما چگونه میبینید قضیه رو؟ اصولا حلقه های ارتباطی با جنبش دانشجویی کدوم هستن؟ ما در حال حاضر میبینیم که دانش آموزان به طور بی سابقه جلوی حکومت ایستادن، اشاره کردن به اینکه تک تک جملات اون آهنگ برای شروین حاجی پور گویای همه اون چیزیست که اینها میخوان. وقتی اون آهنگ رو گوش میکنیم میبینی که از تمام اون چیزی که ازش میفهمیم زندگی اون چیزی که واقعا از همه سلب شده، در از حتی از اون پیروز، از سگهای توی یک جغرافیای ایران، از مردم، زنها، مردها، پسران، همه چیزی که سلب شده حق زندگیه، حق یک زندگی عادی و معمولی. در یک همچین وضعیتی حلقه جنبش دانشجویی به چه گروه‌های دیگری وصله؟ اینها پدر و مادر دارند. فیلمی آمده بود در یکی از خیابان‌های پیرانشهر، می‌دیدیم بچه 7 ساله توی کوچه دیده می‌شد. همزمان یک خانم خیلی سن و سال بالا هم در همون تصویر دیده می‌شد. در گروه‌های دانشجویی وقتی که خود اینها مورد حمله قرار میگیرن، کسانی که میرن حمایتشون پدر و مادرشونن، آدمهای محلشون هستن، هر کسی از اون دور و بر میتونه میره جلوی دانشگاه وای میسه که این دانشجویان رو در دانشگاه نتونن بگیرن و نتونن ببرن. کیا هستند همراهان واقعی و نزدیک جنبش دانشجویی که این ارتباطه هیچ جوری گسسته نمیشه؟
ببینید، یه بحث خیلی جالبی شما با آقای رئیسی در ابتدای برنامه داشتید. ایشون به قول خودشون موتورهای محرکه انقلاب 1401 رو تشریح کردن. مثلا یکی از جدی‌ترین بحث‌هاست در تحلیل اعتراضات اخیر و در واقع یکی از بزرگترین تفاوت‌هاش با اعتراضات مثلا 98، 96 و 88. ما تا قبل از این انقلاب اعتراضاتی که داشتیم، اعتراضات مربوط به طبقات متوسط شهری، مثلا انقلاب 8، اعتراضات 88، اعتراضات کوی دانشگاه 78، اینا موتور محرکش جنبش دانشجویی بود. یه دونه جنبش دانشجویی جلو بود و خب بقیه میومدن یه جور طبقه متوسط شهری مثلا ترکیب می‌شد. در اعتراضاتی که مثلا 96 یا 98 داشتید، باز کسی که پیش قراول بود موتور محرکه اصلیش مثلا میتونستیم بگیم طبقات محسوف اقتصادی و حاشیه‌نشین ها بودن. هرچند شما در هر اعتراضی به هر طیفی میبینید، الان شما در واقع یک در واقع انگار یک هواپیمای چند موتوره میبینید. میتونید بگید مثلا یک ماشین هیبریدی چند سوخت داره، هم الکتریکی هم سوختش مثلا بنزینه، یا یه هواپیمایی که 6 تا موتور داره، 8 تا موتور داره. در واقع کانون های مختلف اعتراضی در ایران هستن که به نحو غیر ارگانیکی با هم در ارتباط، هم در این حال همشون یک هدف مشترک رو تبعیت میکنن، در این حال انگار یک قراردادهای نانوشته‌ای هم بینش هست. جنبش دانشجوی بعد از 12 سال بیدار شده. ببینید، اعتراضات دانشجویی یادتون باشه با اعتراضات خیابون فرق داره و خیلی خیلی دشوارتره. شما در اعتراضات خیابون راه فرار دارید، در اعتراضات دانشجویی شما وسط دانشگاه زیر دوربین، در اعتراضات دانشجویی تقریبا حتما و به یقین میتونن شناساییتون کنن، میتونن خیلی ابزارهای برخورد بیشتر، راه فرار نیست. با اینها شما میبینید امروز با این فشار حراست ها، با این فشار بسیج، با این تهدیدهای حکومتی، نیمی از دانشگاه کشور اصلا دوباره امروز سر صدا بود و اعتراض بود. یکیش جنبش دانشجویی است. پیوند موثقی وجود داره با اون چیزی که در دبیرستان های کشور میگذره. میتونیم بگیم جنبش زندگی بهتر در بین نسل جوانان پیوند بسیار وسیعی داره با جنبش زنان. به هر حال نیمی از دانشجویان و بیشترشون زن هستن و خب نه اولا جزء جنبش زنان هم هستن. همون زنانی که میگن ما حجاب اجباری نمیخوایم، یه بخششون هم دانشجو هستن و شما نمیتونید بعضی وقتا تشخیص بدید. در خیابان موقعی که زنان اعتراض میکنن، بعضیشون همون دانشجویی هستن که فردا دوباره در دانشگاه اعتراض میکنن. و بعد از اینجا به بعد جنبش دانشجویی به عنوان یک جنبش در واقع پیشرو چند محوره، تاثیر مستقیم داره بر بخش بزرگی از جامعه ایران. به هر حال تحت تاثیر میگذاره خانواده ها رو، این تعداد عظیمی دانشجو که ما داریم، پدرها و مادرها رو تحت تاثیر میگذاره، به همون نسبت کارفرماها رو تحت تاثیر قرار میده، بازار کار رو به همون نسبت تحت تاثیر قرار میده، جاهای فرهنگی رو به همچنین. و از اون مهمتر، جنبش دانشجویی نقش پیشرو داره مخصوصا در شهرستان‌های محروم، در روستاها، برای در واقع اقشار اجتماعی. یعنی همچنان در خیلی از شهرستان‌های مخصوصا محروم دانشجو بسیار محترم نگاه داشته میشن، خانواده احترام میذارن و تاثیر میپذیرن ازشون. برای من فکر می‌کنم یه جورایی میتونیم بگیم جنبش دانشجویی اساسا یه جورایی در واقع نبض جامعه ایران هست که ترکیب شده با جنبش زنان و جنبش زندگی بهتر در اعتراضات 1401.
بسیار خوب. آقای پیوندی، شما فکر میکنید که جنبش دانشجویی اون حلقه مفقوده‌ای بود که در اعتراض‌های همه این سالها گم بود؟ 12 سال بود جنبش دانشجویی نبود و در این فاصله اعتراض‌های بسیار زیادی رخ داد. ممکنه که دانشجویان به عنوان بخشی از گروه‌های معترض در خیابان‌ها آمده باشند، اما هیچ‌وقت به این شکل نبود که دانشگاه‌ها را در تسخیر خودشون بگیرند. جلوی نیروی سرکوب، جلوی مأموران مسلح اینجوری بایستند و حاضر باشند همه گونه هزینه بدن برای دفاع از خودشون، برای تلاش برای رسیدن به آزادی همراه با خیزشی که در خیابان‌ها در جریان هست. الان افسوده شدن اینها معادله رو چجوری عوض میکنه؟
ببینید، من فکر میکنم که اول شاید برگردم به این که در حقیقت جوانا و به خصوص زنا و دختران جوانی که در رأس در واقع در به خصوص در شروع در مرکز این جنبش بودن و هنوزم در واقع نیروی خیلی مهمی داره تشکیل میدن، در حرکت خودشون چه اون 3 میلیون دانشجو چه 6 میلیون دبیرستانی که ما در ایران داریم، تونستن در واقع در یه مدت کوتاهی به یه تخیل جدید اجتماعی شکل بدن که در واقع این موتور جنبش هست به طور اساسی. یعنی این تخیل جدید اجتماعی، یعنی جامعه‌ای که در واقع تصور میکنه که از این بنبستی که درش بوده میتونه بیرون بیاد، یعنی اون حالت ناامیدی و خمودگی که در جامعه بود در واقع پشت سر گذاشته بشه، و این تخیل جدیده که در واقع سوخت این جنبش هست و جامعه رو در واقع به سمت یه افق جدید سمت میده. و به نظر من جوانا در به وجود آوردن این تخیل جدید که همون زن، زندگی و آزادی و همون کلمات ساده‌ایه که در اون شعر هست خیلی نقش دارن. حالا دانشجوها در واقع نیروی متمرکز این جنبش هستن، یعنی من با آقای مدویاداد موافقم که تظاهرات در دانشگاه سخت‌تره، ولی همزمان باید بدونیم که دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها جایی هستن که بچه‌ها جمع هستن و سرکوب اون به صورت بیرون هم آسون نیست. یعنی هیچ حکومتی نمیتونه، همونجوری که تو خیابون این حکومت ممکنه مردم رو به گلوله ببنده، در 1398 این کار کرد، 96 این کار کرد، همین کار را با بچه های 17 ساله و 20 ساله بکنه. یعنی سرکوب میکنه ولی نمیتونه اونجوری سرکوب بکنه که شاید مردم عادی را در خیابان ها میکرد، به دلیل اینکه به هر حال یک در واقع از نظر اخلاقی برای حکومت دیگه آخرین کارتیه که در واقع میتونه ببازه در مقابل جامعه.
همین الان حکومت برخورد خودش رو چطوری میخواد توضیح بده وقتی که فیلم هایی در میاد که چند نفر مامور مثل وحشی ها میرن و شبانه حمله میکنن؟ دیشب تا دیر وقت شب میدیدیم که دانشگاه ها درگیر هستن، جلوی خوابگاه ها میرن اونجا وای میسن، عربده کشی میکنن، تیراندازی میکنن، گاز اشکاور شلیک میکنن، در این میان کشته دادن بچه های دانشجو دستگیر شده داشتن.
ما بچه های جوون 15-16 ساله داشتیم، سارینا رو داشتیم، یا بچه های دیگر نیکا رو داشتیم، یا بچه های دیگه ای که در واقع جانشون رو از دست دادن و یه شهامت اجتماعی جدیدی رو در واقع داده جامعه خلق کردن. یعنی این اهمیتی که شما در مورد جنبش دانشجویی میگید و در مورد جنبش دانشجویی دانش آموزی هم باید گفت، در مورد همه جوون ها باید گفت، دختر و پسر، اینه که اینها اون ترس سرکوب را که در واقع وجدان جامعه خیمه زده بود، این ترس را از بین بردن و این روند ترس‌زدایی برای جامعه ایران در آینده میتونه دستاورد بسیار قیمتی باشه برای اینکه گروه‌های وسیع‌تری به میدان بیان. ما هنوز در ابتدای کار هستیم، یعنی اینا باید فراموش نکنید، این جنبش باید در زمان باقی بمونه برای اینکه اون گروه‌های میلیونی همدردی که یعنی پدر مادرای اینها نسل‌های قبلی بتونن در واقع به خیابون بیان و این جنبش به طور قطعی شکست ناپذیر بشه.
آقای پیوندی، به عنوان محور پایانی خواهش کنم در حد یکی دو جمله اگر بفرمایید. اشاره کردید 3 میلیون دانشجو داریم، 6 میلیون دانش آموز داریم. ما داریم راجع به چه جمعیتی از خانواده حرف می‌زنیم؟ چه بخشی از جامعه ایران الان با این تعدادی که دانشجویان و دانش آموزان درگیر سرکوب حکومت هستند و در مقابل حکومت ایستادن، جمع‌بندیمون از میزانی از جامعه ایران که به واسطه همین نیرو درگیر ایستادن جلوی حکومت چیه؟
ببینید، به نظر من حدود نیمی از جامعه ایران بالای 6-7 سال درگیر این جنبش هست به اشکال مختلف، چه اون 9 میلیون جوانی که یا قلبشون با این حرکت یا به طور مستقیم در این حرکت شرکت میکنن و پدر مادرایی که در کنارشون هستن، برادر خواهرایی که با اونا هستن. برابری میشه گفتش که نیروی عظیمی در جامعه حول جوونا هست که سرمایه بزرگ این جنبش میتونه حساب.
سپاسگزارم از شما سعید پیوندی، جامعه شناس واسطه دانشگاه. همراه میشیم با رویا حکاکیان، نویسنده و روزنامه‌نگار. خانم حکاکیان ببخشید که منتظر شدید. اجازه بدید با همین تازه‌ترین خبری که امروز آمده صحبت رو با شما شروع بکنم، برای اینکه میدونم خیلی درگیر بودید در این مدت، در رسانه‌های غربی مینوشتید، صحبت کردید، دیدارهایی برگزار کرده بودید که صدای پیام انقلاب و خیزش مردم ایران رو به غرب برسونید و تلاشتون تا اونجایی که از شما شنیدم این هست که اون پیامی که در خیابان‌ها فریاد زده میشه رسیده بشه. جمعی از زنان سرشناس عرصه هنر، سیاست، حقوق و تجارت نامه‌ای سرگشاده نوشتند و خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان سازمان ملل شدند که در این میون یک اسمای مثل میشل اوباما، هیلاری کلینتون و همسر جورج بوش دیده میشه. چرا جمهوری اسلامی هنوز اخراج نشده؟ نظامی که اینجوری زنها در خیابون دارن با تیرهای اونها کشته میشن و اصلا صدای مردم زن زندگی آزادیه.
درسته. خب فکر میکنم سوال اساسی تر اینه که اصلا چرا اجازه دادن که ایران وارد همچین کمیسیونی بشه. و این من در سال 2021 در روزنامه واشنگتن پست اتفاقا یه ستون نوشتم راجع به این موضوع که ایران که دائم در حال تخلف حقوق زنانه، برای چی اصلا باید به همچین کمیسیونی وارد بشه؟ فکر کنم سوال اول اونه. سوال دوم میشه شاید اینطوری جواب داد که سیستم UN یه سیستم خیلی لاک‌پشتیه و هیچی توی UN به سرعت، سازمان ملل به سرعت حرکت نمی‌کنه. اما من فکر میکنم یکی از موانعی که توی کار همه ما هست اینه که همه دنیا دائم دارن میگن و حداقل من میشنوم که تو ایران از این تظاهرات زیاد اتفاق افتاده، قبلا هم پیش اومده، حالا ممکنه از بین بره. و من فکر میکنم حالا که این مقاومت به هفته ششم خودش و بیش از اون وارد شده، دنیا چطوری داره سعی میکنه که واکنش نشون بده.
خانم حکاکیان، در اون چیزی که در غرب شنیده میشه روایت های مختلف است دیگه و هر کسی هم ادعاش اینه که ما داریم صدای انقلاب رو میرسونیم. جریان ضد اطلاعات، اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست چه تأثیری میتونه داشته باشه در حمایت غرب و به ویژه آمریکا، کشوری که شما توش هستید، و اصولا این بازی رو چطوری میتونه عوض بکنه؟
ببینین این سوال خیلی خوب و مهمیه. اتفاقا من داشتم فکر میکردم که مردم توی ایران دارن با رژیم میجنگن و کسایی که در خارج از کشور در امریکا و اروپا هستن دارن با روایتی که رژیم میده بیرون دائم به طور فعال، یعنی در عرض 20 سال اخیر به طور خیلی موفقیت آمیز تونسته این کار بکنه، و بقیه ما باید با روایت رژیم بجنگیم. یعنی من فکر میکنم که ما به طور موازی هر دومون، هر کدوم با یک جنگی روبرویم. جنگ ما جنگیدن با روایت رژیمه. و خب مثلا در وزارت امور خارجه که ما بودیم با چند زن ایرانی دیگه از جمله نازنین بنیادی، یه سوالی که میکنن اینه که چرا این چه فرقی داره، این دسته از تظاهرات های اخیر چه فرقی داره با قبلی ها؟ بعد میگن که آیا ایرانی های مذهبی همراه شما هستن یا همراه تظاهرات کننده ها هستن، یا این فقط یه کاریه که جوان ترا و سکولارا دارن انجام میدن؟
خانم
حکاکیان، این دو نکته، دو تا از مهمترین صحبت هایی که دائم میشنویم که این فقط جوانان و قشر مذهبی ایران همراه این تظاهر کننده ها نیستن.
خب که لزوما درست نیست، به خاطر اینکه ما در عکس ها حتی دیدیم که یه دختری که چادری بود خودش داشت موی دختر جلویش رو که حجاب نداشت میبافت. خیلی کوتاه اگر به من بگین، کمتر از دو سه دقیقه تقریبا فرصت داریم برای این بخش، آمریکا به نظر شما چطور میتونه به مردم کمک بکنه؟ نگرانی هایی هست در مورد اینکه کمک بکنه، کمک نکنه، و اصولا در یه همچین وضعیتی اونها چیکار میتونن بکنن؟ لحظاتی پیش تصاویر جاستین ترودو رو داشتیم میدیدیم که همراه با حامد اسماعیلیون در تظاهرات مقامات شرکت کرده بود در همبستگی با ایرانیان. برای اولین بار از احتمال تغییر رژیم جمهوری اسلامی حرف زد. این چه اهمیتی داره؟ اصولا در سمت آمریکا چطور میتونه وزنه رو به سمت مردم سنگین تر بکنه؟
کاملا. من فکر میکنم که یکی از بدترین اتفاقاتی که برای مردم اوکراین افتاده، ولی در این حال بهترین اتفاقی که میتونست برای جنبش در درون ایران اتفاق بیفته، این فرستادن این درون ها بود از جانب دولت ایران به روسیه. و فکر میکنم که الان فرصت این هست که صحبتی که دایاسپورا، ایرانیان خارج از کشور، دارن با کشورهای اروپایی و امریکا میکنن، اینه که بره به یه مرحله دیگه. یعنی این الان دیگه فقط موضوع ما نیست، ایران وارد یه جنگی شده که داره کمک میکنه به همون طرف روسیه که آمریکایی‌ها در مقابلشن، بقیه اروپا در مقابلشه. این یه کاره. اما برگردم به صحبت قبلمون، من فکر میکنم که مقابله کردن، یعنی در واقع فکر کردن به این که این نکاتی که مانع همبسته شدن کشورهای خارجی به خصوص امریکا با جنبش در درون ایران میشه چیه و چجوری میتونیم بقیه ماها با اینا برخورد بکنیم. یکی جوان بودن جمعیتی که دائم اینا دارن به اصطلاح بهش توجه میکنن که آیا این فقط یه چیزیه که جوان ها میخوان یا دیگران، بقیه آدم های معمولی توی ایران غیر از جوان ها میخوان. و نکته دیگه اینه که مذهبی ها آیا ملحق میشن به اینا یا نه، که صحبتی که من کردم با آقای بلینکن این بود که مذهبی ها مورال دارن، اخلاق دارن، معیارای انسانی دارن و اونا هم میبینن که جوان ها داره چه بلای سرشون تو خیابونا میاد و اونا هم نمیخوان این اتفاق بیفته.
ماهیت اعتراض ها اصلا خانم حکاکیان یک ماهیت سکولار، یعنی ضد مذهب به اون مفهوم نیست که کسی اگه مذهب داشته باشه لزوما برن به شمله بکنن. مسئله اینه که میگن مذهب میبایست پاشو از سیاست بکشه بیرون، جمهوری اسلامی دیگه بسه.
نکته که شما میگی خیلی مهمه، برای اینکه من فکر میکنم این هم از اون نکته هایی که باید گفت. یعنی حتی باید گفت که این جنبش وقتی که شروع شد جنبش ضد حجاب نبود، جنبش انتخاب حجاب بود. و این الان جنبش سکولار جنبش ضد مذهب نیست، جنبشی که داره میگه مذهب برگرد به همون جایی که بود، یعنی توی مساجد و خونه های نمایش، و دولت هم ثوابمونه از بقیه این امور.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم حکاکیان. سپاسگزارم از رویا حکاکیان، نویسنده و روزنامه‌نگار. صحبت رو با مهدی مهدوی آزاد ادامه میدیم. آقای مهدوی آزاد، صحبت با شما قطع شد از یک جایی، اجازه بدید به عنوان اصلی ترین محوری که مونده بپرسم ازتون که در وضعیت فعلی برای کمک به خیزش در درون ایران چه باید کرد در سمت خارجش. این سوال از خانم حکاکیان هم پرسیدم که به عنوان مثال آمریکا چه میتونه بکنه، اما در سمت اتحادیه اروپا به نظر شما چه چیزی میتونه به طور جدی معادله رو عوض بکنه، به خصوص که دیدیم که جاستین ترودو دیروز به طور ضمنی برای اولین بار از احتمال تغییر رژیم صحبت کرد. خیلی ادبیات سیاستمدارانه رو به کار برد، ولی به هر حال بهش اشاره کرد.
بله، راستش بخوای خانم ثابت، من خیلی دنبال فرصتی بودم یه ذره راجع به این معترضان مدح و ثنا کنم، بگم که چه کار بزرگی دارن میکنن. دو سال قبلی فرصت پیش نیامد، برای من بدین که شما سوال بپرسید میگم. اعتراض البته همه جای دنیا چیز قابل احترامیه، ایستادن مقابل قدرت و حکومت به صورت مدنی چیز قابل احترامیه، گرفتن حق، تسلیم نشدن مقابل زور، استبدادی که باتوم دستش تفنگ داره، کار قابل احترامی است. منتها موقعی که به شکلی این چیزی که الان در ایران شما میبینید دیگه باید براش بیستید و کف بزنید، به خاطر نوع شجاعت منحصر به فردی که میبینید، پیش قراولی زنان که میبینید و ایثاری که شما در بخشای قابل توجهی از جامعه میبینید، این چیزی که به نام هنر اعتراضی الان شما میبینید بخشای مختلف جامعه. و فکر کنم همین اینجا میرسم به سوال شما، شاید همین
بعد از جواب میدین دیگه من محور بعدی رو پایانی رو هم به این اضافه کنم. زنجیره انسانی رو میبینید، ما دیروز 20 کیلومتر در یک شهر در اطراف تورنتو زنجیره انسانی داشتیم، در ونکوور گفته شد که 4 کیلومتر زنجیره انسانی بود، سر تا سر دنیا زنجیره بزرگ انسانی در حمایت از آنها که در ایران جلوی گلوله میرن بود. این دوتا چطوری همدیگر رو تکمیل میکنن؟ برای حمایت از مردم دانشجویان چه باید کرد، چه در سمت داخل چه در سمت خارج؟
و ببینید هیچگاه در 40 سال اخیر واکنش جامعه جهانی به اعتراضات ایران اینطور نبوده که الان هست. واقعیت تلخ یا شیرین برای حکومت این هستش که سیاست خارجی اروپا و آمریکا در 40 سال گذشته عملا حفظ جمهوری اسلامی بوده. حکومت البته پروپاگاندا میکنه، حکومت به دروغ 40 سال داره میگه که اینا میخوان ما رو براندازی کنن، ولی آمریکا و اروپا بر اساس سیاست‌های خودشون اساسا از پناهندگان شما بگی تا مسئله نفت و انرژی و در واقع رادیکالیسم دنبال حفظ جمهوری اسلامی بوده. فکر کنم این اعتراضات و اعتراض شکوهمند ایرانی در خارج از کشور برای اولین بار داره معادلات رو عوض میکنه. هم اون چیزی که در کانادا میبینید، هم چیزی که در آلمان میبینید در واقع پیش قرار ماجراست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهدی مهدوی‌زاده و سایر مهمانان و سپاسگزارم از شما که بیننده ما بودید و همراه ما تا دیدار دیگر وقت.